بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بالضياء نظرها إليك، حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. راجب لغة الدين بحث میکردیم و توی جلسات ما مجموعه آراء رو مطرح کردیم، نقد کردیم و رأی مختار رو عنوان کردیم، چنون که در کنار این سایر مختصات متن دینی رو هم مورد مرور اجمالی قرار دادیم. آثاری که بر سایر مختصات متن دینی بار می شد رو عرض کردیم. امروز به عنوان جمع‌بندی بحث لغت الدین آثار مترتب بر نظریه مختار رو عرض می کنیم. نظریه مختار در هویت ارتباطی دلالی زبان دین این بود که ساخت و سیاق و سبقه زبان دین در مصداق اسلام همون سیاق و سبک و سبقه زبان عقلائی محاوری است در لایه و سطح تخاطبی عمومی آن، اما در لایه های درونی و باطنی از ویژگی های خاصی که مقتضای ماورایت آن است برخوردار است. چنون که راجع به سایر مختصات زبان دین عرض شد، ما با بعد از مبنایی که مطرح می کنیم، مثلا مبنای وحیانیت و حکیمانگی، هدایت معالی، امثال اینها، و اینجا هم اون نظریه که در مبنای زبان دین اتخاذ کردیم، سه لایه و سه دسته و عناصری بر این مبنا مترتب میشه. دستی که مبادی ثانویه هستند که متفرعند بر نظریه در لغت الدین، در واقع مبادی درجه دو که بر نظریه مختار در زبان دین مترتبه، یعنی از جنس مبادیه، و از این عناصر ما به در واقع متفرعات و فروع معرفتی تعبیر میکنیم. لایه دومی، عناصر دست دومی مترتب بر مبنای مورد بحث، هر جا و اینجا مبنای زبان دین که از جنس قواعد و عناصر منهجی هن، روشی هن. در عناصر روشی ما دست کم دو لایه داریم، یه دسته، یه لایه مربوط می شوند به قواعد، لایه دوم به ضوابط. پس بنابراین بر هر مبنایی و از جمله مبحث لغت الدین و نظریه مختار در اون، دست کم سه لایه مطلب متفرع میشه. لایه اول از نوع فروع معرفتی اند ما قبل روشند، قبل از منهجند، منهج سازند، قاعده سازند، ضابطه سازند، یعنی از جنس خود این مبنان. یعنی اگر شما در زبان دین، لغت دین، مبنا اتخاذ کردید مبنی بر این که ساخت و سبقه دلالی ارتباطی زبان دین از نوع و به سبک همون زبان عقلایی محاوریه، این یه مبناست خودش دیگه. منتها این میشه فرض کنید مبنای وسیطه. بر این یه سلسله مبانی و مبادی که بگیم مبادی قریباً مترتب میشه، و بر این مبادی قریبه یک سلسله عناصر و واحدهای روش شناختی مترتب میشه که لایه اولش قواعدن، لایه دوم ضوابطن. قواعد و ضوابط از نوع پیامدهای روشی هن، از مترتبات و متفرعات منهجی هن. اما اون لایه اول از جنس مبادی هن و لذا جنبه معرفتی دارن. روی حساب ما میگیم که بر هر مبنایی و نظریه مختاری سه دسته مطلب متفرع است. دسته اول جنبه معرفتی داره، از جنس مبنا و مبدع همچنان، منتها مبادی دست دوم و درجه دوم هم. و دو دسته از جنس منهجند، عناصر منهجی هند، عناصر روش فهمند، که به دو گروه قواعد و ضوابط تقسیم میشن. پس بنابراین بر مبنای زبان دین و نظریه مختار در لغت الدین مثل سایر مبانی و مبادی که مطرح کرده بودیم و جلسه پیش مبادی درجه دوی مترتب اونها رو بحث کردیم، مثل اونها اینجا هم سه لایه بحث مترتبه. پس مبادی درجه دو، قواعد فهم، ضوابط مربوط به قواعد، ضوابط حول قواعدی، حول قواعدی هم. این به اصطلاح مطلب کلی رو به خاطر داشته باشیم، جای بحث بسیار داره. ما در اینجا قهرن وارد قواعد و ضوابط مترتب بر مبادی ثانویه متفرع از مبنا در لغت دین نمیخوایم بشیم. قواعد و ضوابط رو الان جن نمیخوایم بگیم، ما میخوایم در ساختار رایج علم اصول بحث رو پیش ببریم، و اگر بخوایم به این شکل بحث بکنیم کلن اون نظامواره و سامانه و هندسه رایج علم اصول رو باید به هم بزنیم، و این کار هم سهلی نیست و البته شدنیست، و هم در چنین بحث هایی به مصلحت نیست. بعضی بزرگان که پیشنهادهای ساختار شکنانه در اصول داشتن، در این که پیشنهاد ارائه کردن ولی خودشون عمل نکردن، مثل شهید صدر، مثل آقای سیستانی، که ساختار متفاوتی برای علم اصول ارائه کردن، اینو در حد ارائه نظریه عمل کردن. مرحوم شهید صدر در حلقات اینو اعمال کرد، اما گفتن وقتی به درس خارج رسید که به همون رویه رایج حوزه باید درس خارج رو، به جهت این که مأنوس طلبه ها نیست و غیر مناسب این شیوه تدریس کردن. چون اصولا بخوایم اونجور ساختار رو به هم بزنیم، اصولا عالم دیگری و فضای دیگری به وجود میاد، خیلی نامأنوس. به همین جهت ما فعلا در این به همین حد اکتفا میکنیم که دست کم مبادی متفرع بر اون مبنا رو بحث میکنیم، اجمالا رو مرور میکنیم. قواعد هم در خلال بحثا خود به خود مستند به این اون مبنا و این مبادی، قواعد هم در خلال بحثا مطرح میشه حسب مورد و نیاز. مجموعاً ما در حد اجمال چون بناس عرض بکنیم شش نتیجه و شش مبدأ رو متفرع بر مبنای لغت الدین بر اساس نظر مختار رو طرح میکنیم. یک این که وقتی ما میگیم زبان دین و لغت الدین مطابق همون سبک و سیاق و ساخت و سبقه زبان عرفی عقلای محاوری است، اول اثری که مترتب بر این می شود و به مثابه باز یک مبنا و جز مبادی غریبه و قلم داد شه، اینه که زبان دین دارای معنای مقصود است، معنامند است، برخلاف نظریه اصحاب وضع، اصحاب تحصل، پوزیتیویست ها که می گفتن زبان دین معنادار نیست. ما در مقابل او این مبنا رو باید بپذیریم که معنامند است، معنادار است. چرا؟ برای که گفتیم که همون سبک و سیاق زبان عرفی و عقلایی است دیگه، زبان عرفی و عقلایی معناور است، معنادار است و وقتی تکلم میکنند از مفردات و تراکیب مفاهیمی را اراده کردند و میخوان مرادات قلبیه خودشون رو و منویات خودشون رو به مخاطب منتقل کنن و معنای نهفته است در مفردات و تراکیب و جملاتی رو که عموم مردم و عقلا در مقام تخاطب به اصطلاح منظور دارند و اون رو میخوان به دیگران منتقل کنن. و این که چون ما از اون طرف هم نظریه اونها رو ادله و مبانیشون رو نقد کردیم، اینکه بگویند که گزاره‌های فلسفی، گزاره‌های عرفانی، گزاره‌های اخلاقی، گزاره‌های دینی معنادار نیستند، دلیلشون ابطال کردیم. دلیلشون بود که این معانی قابل آزمایش نیستند، آزمون پذیر نیستند، تجربه نیستند، چون نمیتوان به تجربه آزمود، پس ما این معنای محصلی ندارن، اینا قضیه نیستن، اصلا شبه قضیه. ما اینا رو نقد کردیم، گفتیم که این به اصطلاح مبانی و ادله سسته. پس اول نتیجه گرفته می شود این که زبان دین دارای معنای مقصود است، معنامند است، معنادار است و قضایای حامل معانی مقصوده هستند. دوم چیزی که مترتب می شود بر نظریه مختار در باب لغت الدین این که نص دینی معانی متعدده متعارضه رو تحمل نمی کنه. در مقابل اون نظریه که می گوید دین قرائت پذیر است، قرائت پذیر است یعنی زبانش، ساخت زبان دین آنچنان است که معانی بر معانی مختلف میشه هم کرد، خودش گویی معنای متعینی نداره که نتیجه بعدیست که عرض خواهیم کرد. و اصولا بسته به این که شما با چه ذهنیتی با متن دین مواجه بشوید معنا ساخته می شود. گفتیم بر اساس نظریه های هرمنوتیکی مفسر مدار یا متن مدار، نه بر اساس نظریه های هرمنوتیکی به اصطلاح مؤلف محور، مؤلف مدار. ما معتقدیم نظریه مورد قبول و متناسب با متن دینی همون نظریه های هرمنوتیکی مؤلف مداره که در اونجا غرض نهایی کشف مراد ماتن است. و متن مرادی دارد و متن از اون مراد حکایت می کند و نص دینی معانی گوناگونی که متعارضند رو نمی پذیرد، معانی متعددهی که در طول همند اشکال نداره. این که بشود یک متنی را، متن دینی رو، ازش معانی متعددهی دریافت کرد که در طول هم باشن، الاعمق و فالاعمق، هی بریم عمیقتر عمیقتر بشیم در فهم متن، اشکال نداره. و هم این گونه هم هست، این جونه هم هست. فهمی که علامه طباطبایی از قرآن داره صاحب مجمع نداشته. به هر حال قرنها سپری شده، معارف بشری پیش رفته، عقول بشری ارتقا پیدا کرده، پرسش های نو پیدا شده، آراء نظریات جدید پیدا شده که مؤثر بوده در فهم معارف متعالی قرآن. قهرن باید این گونه باشد که المیزان از مجمع یه چند قدم جلوتر رفته باشه در فهم متن دین، چون که خود مرحوم علامه می فرمود که امروز باید برای به اصطلاح قرآن هر 20 سال یک بار تفسیر نوشت، با تفسیر جدید نوشت، جهت این که قرآن پیوسته و به مرور زمان به موازات تعالی بشر، ترقی علوم، یافته ها و داشته های بشری، مفاهیم جدید و معارف جدید رو میتونه در اختیار بشر قرار بده. این ساخت محتوای دینی است، این خصلت و سرشت متن مقدس است و خداوندتار این چنین ساخته و پرداخته از متن دینی رو. این که در طول هم معانی متعدد بگیریم چه ایراد نداره، و حتی در عرض هم اما نه به نحو متعارض، بازم ایراد نداره. این میشه مبنا برای این که آیا میشود از لفظ همزمان معانی متعدد رو اراده کرد؟ یک سوال اصولی است دیگه. این اصل جواب میده، میگه بله میشه، اشکال نداره، شما میتونید معانی متعدده رو اراده کنید از لفظ واحد و به طور همزمان، این ایراد نداره. پس بنابراین هم ارزن و هم طولن به نحو افقی و به نحو به اصطلاح عمودی شما میتوانید معارف و مفاهیمی رو از متن دینی اخذ کنید، اما این معانی نمیتواند متعارض باشد. به هر حال مبدع و متن یکیست. خب اون زمانی است که معنا متعارض باشه، یعنی شما این همون مثالی است که برای زمانی که معنای معانی متعددی متعارضه به دست میاد، که شما نمیدونید به هر حال حیوان مفترس رو اراده کرده است یا پهلوان رو اراده کرده، این موجب حیرت میشه. این مصداق همون معانی متعارض است. اون بحثی که مطرح میکنن که آیا القاء لفظ واحد اراده معانی متعدده مجاز هست یا نیست و محل اختلاف هست و هر دو هم قائل داره و هست امام قائل به جوازند و امکان و درست هم حقم با ایشون هست، به این است که شما معانی متعدده رو الان القا میکنید و هیچ تعارضی هم با هم ندارن. سه نفر حسن توی ساختمون هستن، اسم هر سهشون هم حسنه، الان دزد آمده فریاد میزنی حسن به دادم برس، هر سن بیان اجابت کنه، اشکال نداری که هر دو اصلا اراده کرده باشد، اینجا تعارضات نمی کنه. گفتیم معانی متعارضه نمی شود. اگر اینی که می فرمید شما موجب تعارض بشه، بله اون از جمله هم مواردی که میگیم چون اراده ای نمی شه. حالا اینجا ما بحث اراده هم نیست، بحث دلالت رو می خواهیم، بیشتر در مقام دلالت داریم بحث می کنیم. د در هر صورت مبنای دومی که به دست میاد این که نص دینی معانی متعدده متعارضه رو حمل نمی کنه، اما معانی متعددهی که متعارض نباشند به نحو عرضی یا به نحو طولی و غیر متعارض اراده شده باشند این ایرادی نداره. به نتیجه این نکته رو توضیح میده که گاهی شما از یک آیه میبینید که در روایات متعدده معانی مختلفه آمده، ظاهراً یکی نیستن اما متعارض هم نیستن. مثل اون بیان از صادق علیه السلام که عرض کرد که آقا من اینو از شما این آیه رو معنیش پرسیدم، اینجور گفتید حالا اینجور میفهمید، گفت جلسه بعدم بپرسید چیز دیگه میگم، برای اینکه معانی آیه متعدد است ولی اینا تعارض با هم نیستن. ما داریم نفی معانی متعددی متعارضه رو مطرح میکنیم که بر اساس نظری قرائت پذیری میگن جایز است و اصلا این گونه است. اونا میگن اصلا اصولا متن قرائت پذیر هست. سومین مبنایی که به دست میاد فرع متفرع بر این نظریه امکان تفسیر عینی متعینه. یه معنای از بکنه تمام بشه، معنای عینی متعین که کاشف از مراد شارعه، این ممکنه. اینجور نیست که بگیم مرددیم کدوم از اینا معانی مراد است. معنای متن تعین داره و مراد شارع رو بعد ما بتونیم از متن کشف کنیم و نفی تعین معنایی به اصطلاح با قول به اینکه زبان دین زبان عرفی و عقلای محاوری است نیز به اصطلاح مطرح میشه و تکلیفش روشن میشه. چهارمین نتیجه که میشود مترتب دانست بر این نظریه این که اسالیب و قواعد فهم نصوص محاوری عقلایی در مقام عملیات استنباط و فهم نصوص دینی باید به کار بره، چون میگیم که شارع مثل دیگر عقلا با عقلا تخاطب فرموده به همون لسان که اونها تخاطب میکنن، اون لسان قواعد و ضوابطی برای فهمش وجود داره. ضوابط قواعدی که عقلا رعایت میکنن در مقام هم ادای کلام و هم انتقال مطلب، در مقام استعمال، در مقام تفهم، در این موقعیت ها و مقام ها همون قواعد و ضوابط باید در فهم متون دینی رعایت بشه و علم اصول بخش عمده علم اصول جز این نیست. همون قواعد و ضوابطی است که دیگر عقلا کافر و مؤمن هم نمیشناسه. در مقام تخاطب و در مقام معنا کردن و تفسیر رعایت میکنند و به کار میبرند. پنجم نکته که قابلیت به اصطلاح طرح داره به مبنای مبدأ ثانویه متفرع بر نظریه حجیت دلالات ظاهری و ظواهر نصوص دینی است. نصوص دینی عقلا اینجورند، نصوص دینی اینجوری است، نصوص دینی درست مثل کلام عقلاست. عقلا وقتی کلامی را از کسی میشنوند بانچ از ظاهران میفهمند ملتزمند، عمل میکنند. اگر مولا جمله‌ای رو گفت عبد شنید و فهمی از اون متن داشت، از ظاهر اون چیزی فهمید، به همون عمل باید بکنه. عمل نکرد مجازات میشه، اگر عمل کرد مجازات نمیشه. مولا نمیتونه ادعا کنه که من یه همچی قصدی نداشتم، برن به محکمه میگن حق با اوه، اون چلو که دیگر عقلا در عرف میفهمیدن فهمیده. اگه مقصودت چیزی بود باید قرینه میذاشتی، باید به شکلی قرائن مفهمه و قرائن خاصی رو وضع میکردی که این متوجهش مرادت ظاهر نیست. این است که این هم بر این مترتب است. و ششمین مورد که به عنوان آخرین مورد عرض میکنیم این که ما چون گفتیم نظریمون این بود که زبان تخاطبی عام اون لایه تخاطبی عام زبان دین که با عموم مردم سر و کار داره و لایه هدایتی و تکلیفی عقاید هدایتگرند، احکامش هم تکلیفی است. این لایه به همون سبک و سیاق عرفی عقلایی صادر شده، اما به اقتضاء ماوراییت از یک ویژگی های دیگری هم برخوردار است، از اینکه باطنی دارد، بطونی دارد، از اینکه تأویل میپذیرد و یک سلسله ظرفیت های خاص داره، معنادهی لایقفی داره. یه بار کسی تفسیر کرد تمام نیست، یک متنی رو، یک بخشنامه رو اگر کسی تفسیری نوشت، قانون اساسی رو تفسیر می نویسن، خب کتاب متعددی در تفسیر قانون اساسی جمهوری اسلامی نوشته شده، این دیگه اینجوریست که بگیم 100 سال دیگه کسی میاد عمیق‌تر میفهمه قانون اساسی رو. نه، این متن بشریه. هر اون چرا که بشری که مؤلف به اصطلاح قانون گذار این متن رو قصد داشته، تنظیم کرده، بیان کرده، همونو در وهله اول میشه فهم کرد و بعدیان بیان همونو خواهند فهمید. اما در متون دینی چنین نیست. متون دینی هر روز داده جدید داره و لایه‌های زیرین آن برای احیانا آحاد و اجیال بعدی بهتر کشف میشه. نسل‌های بعد این متن رو ممکنه بهتر بفهمن. به همین جهت این خصوصیت هم از این نظریه به دست میاد، به این که فهم متکامل میتواند از نصوص دینی به دست بیاد. متکامل یعنی پیوسته تکامل پذیره، پیوسته فرگشت یاوند است. این نیست که بگیم در یه مقطعی معنای کاملی فهمیدیم تمام شد. به نحو لایقفی این متن همچنان تولید کننده معناست، به جهت اینکه خواصی دارد که اون خواص این ظرفیت رو به این متن داده است. متنی که ما برای این پیامدها و تبعات و متفرعات نوشتیم اینه: و اما ما یترتب علی النظریه المختاره فی مبحث هویت ارتباطیت دلالیت للغت الدین تتفرع علی نظریت داری خاطری زمان تتفرع علی نظریت المختار علی تتفرع علی نظریت لغت الدین ایزن کمبنا، مثل یک مبنای اساسی، مبنای وسیطه، البته مبانی بعیده رو هیچ وقت مناسب نمیدیم برای تر، مبانی وسیطه و مبانی غریبه و یا احیانا مبانی غریبه غیر ممتزجه، مبانی غریبه ممتزجه، اینا رو باید در اصول حد اکثر مطرح کرد. تتفرع علی نظریت لغت الدین ایزن کمبنا فروعا و مترتبات، که اینا سه دستن: مبادع ثانویه تارتن و قواعد منهجیه ثانیتن و ضوابط حول قواعدی ثالثتن. سه دسته، سه لایه مطلب مترتب می شود. مبادی ثانویه، مبادی درجه دو، همین شش تایی است که امروز عرض کردیم. بر این مبادی درجه دو عناصری که از اونا میتونیم به قواعد منهجی، قواعد فهم تعبیر کنیم، مترتب میشه. و لایه سوم ضوابطی که پیرامون این قواعدن، که چگونه قواعد رو باید سازماندهی کنیم، تصنیع قواعد، و چگونه این قواعد رو به کار ببریم، چگونه وقتی قواعد به کار رفت و معرفت به دست آمد معرفت رو بسنجیم. یعنی سه دسته ضابطه به ما میده: ما قبل القواعد، که چگونه قواعد بسازیم، هینه کاربرد قواعد بعد از تولید قواعد، که چگونه قواعد باید به کار ببریم، و بعد از کاربرد قواعد آنگاه که معرفت تولید شده. در سه مرحله ضابطه به ما میده و اصول اگر درست طبقه بندی بشه خیلی از بحثا باید این شکلی بشه: ما قبل القواعد چه مسائلی رو بحث کنیم، و هین قواعد در مقام استعمال، و سپس بعد از اینکه حالا قاعده استعمال شد، معرفت به دست آمد، گزاره تولید شد، یه فر فقهی به دست آمد. چگونه بسنجیم این فر فقهی صحیحه؟ و ما به بعضی از این موارد میپردازیم در روال رایج، اما بعضی نمیپردازیم. از جمله اون بخش سوم کمتر مورد توجهه که حالا قضیه تولید شد دیگه مطمئنیم، بر نمیگردیم، سنجه هایی نداریم، مقایسی نداریم که اینا رو قیاس کنیم و بسنجیم ببینیم آیا اون چه به دست آمده است صحیح هست یا صحیح نیست. لکن نحن نجتز به تلویح الى المبادئ المتفرعت علیها فحسب. ما فقط کفایت میکنیم به اشاره به مبادی متفرعه و به قواعد و ضوابط، اینجا نمیپردازیم. وفق نظریت المختاره فهی مختلفتون کثیره و ادناها ما یعتی، حداقل این شیشتا رو میشود مطرح کرد. و نحیل طرح القواعد و ضوابط المترتب علیها الى مجال مناسب له فنقول اولا. اولین مطلب این بود، اولا کون لغت الدین ذات المعنى المقصود، و ثانیا عدم قبول النص الدینی معانی متعدده متعارضه، و ثالثا امکان التفسیر العینی المتعین الکاشف عن مراد الشارع للنصوص الدینیه، و رابعا جریان اسالیب و قواعد فهم النصوص المحاوریه العقلائیه فی عملیت فهم النصوص القدسیه، خامسا حجیت و دلالات ظواهر النصوص الدینیه، و سادسا امکانیت و تحصیل الفهم المتکامل للنصوص الدینیه به امداد من التفسیر و تعویل المزبوطین، البته و الوصول الى مراتب معانیها المترتبه المطبقه به نحو الاعمق فالاعمق. هذه نماذج مما يترتب على المختار في هویت لغت الدین، ولا تنحصر معطیاته بما ذکر، و استقصاء كل ما يترتب عليه موکول الى مجال موسع و هو الموفق جل شأنه العزیز. خدمتتون هستیم برای سوال و اینو بخواد بفرمایید.